فصل ششم، مرور خانم در خانه پدر بزرگ. اوضاع خانه اصلا خوب نبود و چنگی به دل نمی زد. کفپوش پوسیده بود، دیوار ترک خورده بود، گچها ریخته بودند و لوله آب گرفته بود. امکان نداشت مرور خانم تنهایی از پس درست کردن همه اینها بر بیاید. الیاس پرسید: شما که نمی خواهید اینجا زندگی کنید؟ مرور خانم قهقه خندید و گفت: معلومه که میخوام از همین امروز، ولی اول باید اتاق کوچیک و حمام رو درست کنم. برای این کار هم یک لوله کش میخوام. آقا سزگین رو میگین؟ لوله کشه؟ الیاس سرش رو خاروند و گفت: آره، ولی کنارش داور فوتبال هم هست، داور مسابقه بچه های شهر و بچه های روستا. خب چطوری میتونیم خبرش کنیم که بیاد اینجا؟ میشه بریم سر زمین مسابقه رو هم ببینیم، خیلی باحاله. قول میدم حوصله‌تون سر نره. یه مسابقه درست و حسابی. تیم روستای ما خیلی قویه. همه میدونن ما برنده ایم. میتونم اسم هر 11 نفر تیممون رو بهتون بگم. اردم مهاجم نوکه، محمود هم دفاع چپه. منور خانم توی دلش گفت: این بچه چقدر حرف میزنه. بعد طوری که الیاس بشنوه گفت: لازم نیست همه رو بگی بابا، من هیچ وقت توی زندگی واسه هیچ تیمی اسم 11 تا فوتبالیست رو حفظ نکردم. از این به بعدم نمی کنم. اصلا من تا حالا هیچ مسابقه فوتبالی ندیدم، تو 10 سال آینده هم نمی بینم، ولی حالا این یکی رو میرم. دوستایی پریدن پشت کاراکاچان، راه افتادن سمت ورزشگاه. الیاس مثل قهرمان ها خندید و گفت: برای تامین لوله ها هم که شده باید این مسابقه فوتبال رو تحمل کنیم. به ورزشگاه که رسیدم، مربی خانم از تعجب شاخ درآورد. اهالی روستا از خانه هایشان بیرون نمی آمدن. حالا گوش تا گوش ورزشگاه را پر کرده بودند. همه هیجان زده و کنار همدیگر مسابقه را تماشا می کردند. حتی خود مربی خانم هم که به زور آمده بود، آخر مسابقه از هیجان بالا و پایین می پرید. الیاس مات و مبهود نگاهش میکرد که چطور توی همین چند دقیقه هوادار دو آتیشه تیم روستا شده بود. تیم را تشویق میکرد و شعار میداد و به داور بد و بیرا میگفت. شیر سماور، عینک واسه چشای داور. آخر سر بازی را 3-2 باختن. الیاس ناراحت شد و به مربی خانم گفت: متاسفم که توی اولین بازی که دیدید تیم محبوبتون شکست خورد. مرور خانم گفت: به من چه که بردن یا باختن، فقط امیدوارم داور فریادخون رو نشیده باشه، آخه برای تعمیر لوله ها به کمکش نیاز دارم. الیاس که اصلا از کارهای مرور خانم سر در نمی آورد با تعجب گفت: نگران نباشید، فرق نمی کنه کی ببره کی ببازه، داور بیچاره همیشه بازنده است. همیشه همه ی کاسه کوزه ها رو سر داور می شکنن، دیگه به این چیز عادت داره. وقتی همه دنبال بازیکن‌ها می‌دویدند تا بهشان تبریک بگویند یا دلداریشان بدهند، الیاس و مرور خانم داشتن دنبال داور می‌دویدند. الیاس می‌خواست همه ماجرا را مو به مو برای آقای سزگین تعریف کند، اما حرفش را انقدر عجیب و غریب شروع کرد که آقای سزگین گیج شد. الیاس موفق شده بود توی یک جمله سیاره زحل و دستور پخت حریر بادام را و روش تولید بند کفش را به تعمیر لوله ربط بدهد. آنقدر لقمه را دور سرش چرخان که آخرسر مربی خانم مجبور شد بپرد وسط حرفش را بگوید: خلاصش این که الان یکی باید اون لوله ها رو نجات بده، من به کمک شما احتیاج دارم. آقا سزگین گفت: ردیفه، درستش میکنم، ولی اول باید لباسامو عوض کنم، بعدش چند تا خورده کاری دارم که بهشون برسم. شما هم میتونید همراه هم بیاید، کارام که تموم شد یه سر میریم خونه ما که جعبه همزارم بردارم و بریم. مرور خانم خودش را برای هر چیزی آماده کرده بود و چاره ای نداشت جز اینکه قبول کند. اول رفتن سراغ مزرعه گوجه فرنگی و کمی گوجه چیدن. بعد شیر گاف ها را دوشیدند و با دقت ریختن توی شیشه و شیشه ها را یکی یکی گذاشتن جلوی در خانه اهالی روستا. به همه فک فامیلی آقای سزگین هم سر زدن تا اینکه آخر سر یک جعبه ابزار پیدا کردن. به خانه مرور خانم که رسیدن ساعت از 5 گذشته بود، ولی آقا سزگین تا شب حمام را درست کرد. مرور خانم هم به سر و گوش اتاقی که میخواست توی آن بخوابد دستی کشید. کارش که تمام شد، اتاق از تمیق زیب برق میزد. دیاز وقتی دید که کارها رو به راه شدن، نفس راحتی کشید و گفت: امیدوارم از نتیجه روز اول راضی باشید. مرور خانم با مهربانی دستی بر سر ایلیا کشید و موهایش به هم ریخته بود. گفت: آره خونه سرسامون گرفت، ولی اینجا یه چیزهای عجیبه. مثلا چی؟ یه لوله میخوای درست کنی باید بری مسابقه فوتبال ببینی، گوجه فرنگی جمع کنی، شیر گاوه بدوشی، شیرها رو بریزی توی شیشه، شیشه ها رو بذاری جلوی در خونه. اینجا فقط آدم کارشون را میفته که وقت و صبر و حوصله زیادی دارن. ایلیاس که اصلا سر در نمی آورد گفت مگه همه جا همین شکلی نیست؟ وقتی هم که دید منور خانم ساکت مانده خودش گفت به هر حال من آمدم، فردا صبح زود میام که بیشتر کمکتون کنم. منور خانم خیلی به الیاس رو نداد، چیزی نمانده بود که از خستگی بیهوش شود. مثل یک خرس قطبی خوابید. آن شب صدای کپکاو و زاغ‌ها و پرستوها و گنجشک‌ها و جغدهایی که انگار پشت سر دیگران حرف می‌زدند برایش مثل لالایی بود.